و توده سیاه درختان عمارت لاساپینیر را در بر گرفته بودند. پیر که با نگاهش روی خط آهن دنبال محل خرابکاری شب قبل میگشت چیزی ندید. سربازان آلمانی را دید که از پایگاه نظامی نگهبانی میکردند. یک موتورسیکلت سه چرخ با گرد و خاک فراوان به طرف او آمد. پیر خود را کنار کشید و نگاه کرد. راننده آن را نمی‌شناخت. تا ساحلی که در پای درختان سنوبر آرامیده بود پیش رفت. خلیج کوچک در میان سد کوتاه و سراشیبی تخت سنگ‌های ساحلی قرار داشت. دریا تا دور دست‌ها مواج بود. فقط خط باریک جزایر دور دریا را قطع می‌کرد. دریا بالا آمده بود. کانال کوچکی در کنار خلیج ساخته بودند که هنگام جزر در متحرکی آن را می‌بست. دورتر آن طرف تپه‌های شنی خط آهن به طرف جنوب می‌رفت. پیر پایین سد نشست و با انگشتانش ماسه‌ها را به هم زد. فکر کرد که مردها دیشب از آنجا فرار کردند، چون خودش هم توانسته بود تا حدی در کانال مخفی شود. مواد منفجره را حتما دورتر کار گذاشته بودند. محل خوبی را انتخاب کرده بودند. بوته‌های گز و توده‌های شنی پناهگاه مطمئنی بود و چیزی از آنجا دیده نمی‌شد. در صورت خطر حتی خود ساحل با برجستگی‌ها و فرورفتگی‌هایش می‌توانست به فراری‌ها کمک کند. پیر فکر کرد حتما کسی اونا رو لو داده بوده. شاید هم تصادفی گیر افتادن. دو آلمانی از کنارش گذشتند. چند لحظه او را نگاه کردند و سپس دور شدند. پیر تکان نخورد. از گوشه چشم آنها را دنبال کرد. آدم حتی نمیتونه با خیال راحت گردش کنه. از جا برخاست. خورشید در افق به دریا میپیوست. هر موج شعاعهای درخشانی را به دنبال خود میکشید و کفی که از برخورد امواج پدید میآمد صورتی رنگ بود. پیر از خود پرسید دفعه بعد کجا و چی کار میکنن؟ هنگام برگشت در جاده چند آلمانی را که از دهکده میآمدند دید. پیر از کنار جاده میرفت. سربازها که میخندیدند با مهربانی به او نگاه کردند. پیر سرش را به زیر انداخت و به راهش ادامه داد. سر پیچ همان موتورسیکلت با سر و صدای زیاد و ابری از گرد و غبار سر رسید. سرباز پسرک را شناخت و توقف کرد. با خوشرویی پرسید: بهتری؟ پیر برخلاف میلش مجبور شد جواب دهد. از طرفی کششی درونی او را به سوی این مرد میراند. هنوز هم آلمانی ها را دوست نداری؟ پیر خیره به او نگریست و جواب داد: دوست ندارم. ولی وقتی نگاه غمگین مرد آلمانی را دید پشیمان شد. پشت سر سرباز خورشید افق را در نوری خیره کننده فرو برده بود. احساسات پیر در صورتش خوانده میشد. مرد آلمانی فهمید که او چه حسی دارد. همچنان که موتورش را روشن میکرد لبخندی زد و گفت: به امید دیدار دوست و دشمن کوچولو.
پنجره بگشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک‌هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. بشنوید ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را با ترجمه دلارا قهرمان.
پیر تنها موند. او در میان کسانی چون این آلمانی که به طرف لاساپینیر می رفتند مادرش که منتظر او بود، معلمش که رنج می‌کشید و همه وطن پرستانی که در خطر بودند، تنها بود. وقتی به خانه رسید، مادرش پرسید: از کجا میای؟
از سوال لاساپینیه، تو که نبودی، منم تکلیفمو انجام دادم. بعد حوصله‌ام سر رفت و رفتم بیرون.
صدایش بم و دردناک بود. مادرش او رو نگاه می‌کرد. پرسید: اتفاقی افتاده؟ پیر هنوز یک بچه بود. ناگهان تمام غرور و قدرتش رو از دست داد. کنار مادرش او دیگر یک قهرمان نبود، فقط یک بچه کوچولو بود. مثل روزگار قدیم، حالا که هیجان تحمل او را کم کرده بود، احساسات زد و نقیز او را از پای در می آورد. مادر پرسید: چی شده عزیزم؟
اگه می دونستی مامان، کسی که دیروز به اون تیراندازی کردن آقای پیشون بود، زخمی شده. تمام روز سعی کرد خودشو نبازه، ولی از خون از لباساش هم بیرون زد. اما فقط من اینو دیدم. اگه میدیدی چقدر رنگ پریده بود، آدم احساس میکرد که کارت به استخونش رسیده. حتما اونو دستگیر میکنه، مطمئنم. اگه امروز نه، فردا.
لوی این را حدس زده بود. حتما دیگران هم همین حدس را زدند.
کوچولوی بیچاره من، میفهمم، ولی ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. ما حتی نباید کاری برای اون بکنیم. اون باید تنهایی خودش رو نجات بده.
تونستی بدون این که همشاگردیات متوجه بشن به اون بگی که خونریزی کرده؟
آره.
پیر همه چیز رو تعریف کرد، حتی حیله‌ای رو که به کار برده بود. خانم لوگران چیزی نگفت. اتفاقی که افتاده بود مهمتر از آن بود که به جزئیات توجه کند. پیر با خوشحالی گفت:
اونقدر به من اعتماد داره که حتی پیغامش به گیروسل رو به من داد تا به مادرش برسونم.
خانم لوگران گوش کرد و سرانجام گفت: ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم پسرم. هر کاری بکنیم برای اون خطر داره.
میدونم.
پیر هنوز گریه میکرد، ولی کم کم آرام گرفته بود.
آقای پیشون به من گفت که همه چیزو فراموش کنم، چون بچه ها نباید تو جنگ مداخله کنن. ولی مگه ما بچه ها تو این جنگ رو با اون زندگی نمی کنیم؟ مگه این جنگ اینجا همه جا هر لحظه برای ما وجود نداره؟ همونطوری که برای شما وجود داره. چرا میخواین ما بیرون بمونیم در حالی که ما هم مثل شما همه چیزو حس میکنیم؟
مادرش در حالی که به فکر فرو رفته بود او را نوازش کرد، درست مانند وقتی که کوچک بود. شاید به این دلیله که بچه ها باید صلح بیارن. این حرف بدون آنکه بداند چرا، تصویر سرباز آلمانی را که به او کمک کرده بود در برابر چشمهای پیر آورد، وقتی که او را پشت به خورشید در جاده دیده بود. این تصویر آنقدر او را منقلب کرد که نتوانست آن را از مادرش مخفی کند.
مامان، من خجالت میکشم. از خودم خجالت میکشم.
چرا؟
پیر همه چیز را تعریف کرد. حادثه ماریو، کمک سرباز آلمانی.
میدونی موضوع اینه که من از اون متنفر نیستم، حتی دوستش دارم.
حرفایی که بینشان رد و بدل شده بود، ملاقات امروز، رفتار خودش و رفتار سرباز آلمانی را سپس اضافه کرد:
همونطوری که معلمم و دوست دارم یا دوستامو، واسه همین از خودم خجالت میکشم. به خودم میگم تو یه فرانسوی واقعی نیستی، تو حاضری با دشمن همکاری کنی.
نه عزیزم، تو تنها کسی نیستی که این احساسو داری.
فکر میکنم خیلی از آدما باید گاهی اینطوری حس کنن. با وجود این ما به بهترین شکل ممکن وظیفمون رو انجام میدیم.
اگه جنگی نبود آدمو چقدر خوب میتونستن با هم کنار بیان.
پیر در حالی که فکر میکرد گفت:
بله، ولی اگه به آقای پیشون یا گیروسلد یا لویمینی صدمه‌ای بزنن، انتقامشون رو میگیرم. هر کاری بتونم برای انتقام گرفتن خواهم کرد، بدون در نظر گرفتن علاقه‌ای که به این آلمانی دارم یا هر چیز دیگه.
جنگ همینه. فقط عزیزم.
خانم لوگران شانه های پیر را گرفت و با مهربانی و غرور به او لبخند زد.
فقط تو خیلی جوونی، باید این کارا رو به دیگران واگذار کنی. به مبارزان، به اف اف ها، به متفقین. جنگ مال بچه ها نیست، حتی وقتی اسمشون پیر لوگراند باشه. میفهمی؟
پیر که مجاب نشده بود آهسته گفت:
بله مامان.
ولی خانم لوگراند به همین راضی بود. او سرگردانی پیر را حس میکرد، تردیدهای او را میفهمید، استراب او را حدس میزد و میدانست که چقدر به فعالیت و مبارزه احتیاج دارد. این را میدانست و رنج میکشید و سکوت میکرد. سر پسرش را به سینه فشرد و او را نوازش کرد. پیر آه بلندی کشید.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
ساعت 10 صبح وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام مجدد و شما شنونده های عزیز و ارجمند به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که برخی کشورهای غربی مشمول امریکا برای واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به آنان ممانعت ایجاد میکنند. ذبیح‌الله مجاهد میافزاید که امریکا و متحدانش دست بالایی در تعیین سیاست‌های سازمان ملل دارند و به دلیل شکستشان در افغانستان تلاش می‌کنند از این طریق پالیسی‌هایی که بر ضد حکومت طالبان است را پیش ببرند. همکار ما زهرا سلطانه در کابل در گزارش به این موضوع پرداخت است.
با آنکه بیشتر از 3.5 سال می شود حکومت طالبان در افغانستان حاکمیت دارد، اما تاکنون موفق نشده که کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد را تصاحب کند، هرچند که سازمان ملل با گذاری این کرسی را به نماینده حکومت طالبان وابسته به پذیرفته شدن شرایط جامعه جهانی از سوی حکومت طالبان دانسته، اما سخنگوی حکومت طالبان میگوید که برخی از کشورهای غربی مشمول آمریکا در این زمینه ممانعت ایجاد میکند. ذبیح الله مجاهد میافزاید امریکا و متحدانش دست بالایی در تعیین سیاست‌های سازمان ملل دارند و به دلیل شکستشان در جنگ افغانستان حالا تلاش می‌کنند پالیسی‌ها بر ضد حکومت طالبان را از این طریق به پیش ببرند. آقای مجاهد اما به دست آوردن این کرسی را حق مردم افغانستان می‌داند و تأکید می‌کند که حکومت طالبان برای تصاحب آن به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد.
بعضی کشورها که در افغانستان درگیر بودن با ما 20 سال در جنگ بودن با افغانها، آنها هنوز هم پالیسی های وقت جنگ خود را تغییر ندادند، اموز زاویه پیش میرن که طبیعی اساسات خود را دارن. از امون لحاظ است که نمیتونیم اونجا کرسی به افغانستان سپرده شد و مانع ایجاد میشه نیشه. و شما میدونید که کشورها یک مقتدر دنیا به مسابقه آمریکا، آنها حاوی بالای سیاست های بین‌المللی هستند و به خصوص سازمان ملل به نفع آنها چرخ میخورند.
در همین حال شماری از آگاهان در حوزه سیاسی از جمله خلیل احمد نادم بر این باورند که سازمان ملل متحد تا زمانی که حکومت طالبان در زمینه عملی ساختن پیششرط‌های جامعه جهانی از جمله ایجاد حکومت فراگیر، تأمین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها و نیز مبارزه جدی با گروه‌های تروریستی و مواد مخدر، اقداماتی که بتواند قناعت جهان را کسب کند انجام ندهد، کرسی افغانستان را به نماینده حکومت طالبان واگذار نخواهد کرد.
سازمان ملل متحد هم که اعلان کرده چند مرتبه که اینا جلسه کردن به این نتیجه رسیدن که حاکمیت فعلی در افغانستان او شرایط مهیا نساخته، به خاطری که بتانن چوکی رو بدینا بدن. او مسائل حقوق بشر است، مسائل دادن حق کار برای زن هاست، حق تحصیل به دختر هاست، بسته کردن دروازه پانتون هاست. اینا همگی معضلات هست که پیش روی طالب ها افتاده و سازمان ملل متحد کرسی نمایندگی را برای طالب ها واگذار نکرده.
این در حالی است که با گذشت بیش از 3.5 سال از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان تا کنون هیچ کشوری حاضر به رسمیت شناختن حکومت طالبان نشده است. اما شمار زیادی از کشورها با حکومت طالبان تعامل ایجاد کرده و روابط دیپلماتیک خوبی با حکومت طالبان دارند که به باور حکومت طالبان این تعاملات به مثابه برسمیت شناختن حکومت فعلی افغانستان است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
همکار دیگر ما سمی خاوری از حوزه شمال شرق افغانستان در گزارشی به آرامش در روستای اید و تامین امنیت در تخار پرداخته است. این گزارش را هم بشنوید.
آرامش در روزهای اید و تامین امنیت در تخار باعث خرسندی مردم در این ولایت شده است. شماری از باشندگان تخار با استقبال از تامین امنیت در روزهای اید میگویند تلاش های پیگیری نیروهای امنیتی در این ولایت باعث شده است تا آنان طی چند روز گذشته شاهد هیچ گونه رویداد ضد امنیتی نباشند و اید را در فضای کاملا امن سپری نمایند. به گفته این باشندگان، تجلیل اید در سالهای گذشته با رویدادهای مختلف به همراه بود و آنان شاهد اتفاقات ناگوار امنیتی بودند که اکنون این وضعیت تغییر کرده و همه اید را در فضای کاملا امن سپری نموده اند.
روزهای اید بسیار امن سپری شد. در فضای امن ما نماز اید خواندیم، اید بسیار به خوبی گذشتاندیم. در عیدهای گذشته انفجارات بود، فعلا ما از نیروهای امنیتی راضی هستیم.
نسبت به سالهای گذشته عید سعید فطر بسیار ماشاءالله در یک فضای امن، در یک فضای باز، در یک فضای صلح و صمیمیت سپری شد. امیدوار هستم که دیگر میم بعد در سرتاسر افغانستان یک صلح سرتاسری، یک صمیمیت و همدیگر پذیری باشه.
برخی دیگر از باشندگان تخار میگویند عید بهانه برای باهمی مردم افغانستان است و تامین امنیت باعث شده تا این رشته بیشتر از هر زمان دیگر به گونه بهتر تحقق پیدا کند. این باشندگان از تاجران میخواهند در این روزها فقرا را از یاد نبرند.
دور هستم که سه روزی در بخیر و به خوبی سپری بکنند در کنار فامیلایشان و در زمان یتیم ها یادشان نرود. در سه روزی دستگیری بکنند فقیرها را، کسایی که نیازمند هستند و خانه های از او سر بزنند.
هر چه وصل رسیگی که بغیر دخپل اولادونه، که نور اولادونه در بلچه هم وی یتیمان وی شهیدان و بچان وی صغیران وی بیوزل خواران وی دقوی سر دخپل لطف و مهربانی و شفقت باید ونسپمی.
نور محمد یکی دیگر از باشندگان تخار از مردم این ولایت میخواهد که با نیروهای مشترک امنیتی همکاری نمایند تا وضعیت کنونی همچنان پایدار باقی بماند.
ایرا باید درک بکنن که اونم پلیس هم که دمو چک پوینت استاد است، هموطن ماست، برادر ماست. روز عید است، همه کسا را میبینین که ادگشتک میکنن، اما او با لباس نظامی استاد هستن، امنیت مردم هم میگیرن. ما از یا خوش هستیم.
عید یکی از روزهای مهمی مذهبی در جهان است که همه ساله بسیاری از مسلمانان در سر تا سر دنیا آن را تجلیل می نمایند. اکنون در تخار مردم نیز به استقبال از این روز سفره پهن کرده اند و با میزبانی از دوستان و اقارب این روز را تجلیل می نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
مشاور رهبر انقلاب اسلامی گفت که اگر آمریکا یا اسرائیل به بهانه هسته‌ای ایران را بمباردمان کنند، ایران مجبور خواهد شد به سمت تولید بم اتم برود. علی لاریجانی مشاور رهبر انقلاب اسلامی دوشنبه شب در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری افزود ایران بین قدرت‌های بزرگ یک جایگاه ممتاز پیدا کرده است و اکثر کشورهای غربی می‌خواهند با ایران ارتباط مستقل داشته باشند، اما به خاطر فشار آمریکا موضع قطعی ندارند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران با بیان اینکه کار نظامی با ایران بدون تبعات نیست گفت که محتوای نامه ترامپ تقریبا همان حرفهایی است که مرتب میزند. حرف آمریکایی ها دقیق نیست چون برای آنها مضر است و مشکلات ایجاد میکند. لاریجانی افزود اغلب سیاستمداران حرفای ترامپ را نوعی لفاظی می دانند. در دنیا رفتار ترامپ مسئله شده است. برای روسیه و کانادا خط نشان کشید ولی اتفاق مهمی نیفتاد. مشاور رهبر انقلاب اسلامی با بیان اینکه در برجام امریکا براحتی تعهدات خود را زیر پا گذاشت گفت که رهبر انقلاب اسلامی برجام را توافق خوبی ندانستند چون براحتی یک رئیس جمهوری در امریکا زیر تعهدات این توافق زد در حالی که ایران به تعهدات خود عمل کرد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران تصریح کرد مذاکرات غیر مستقیم برای فهمیدن مطالبات طرف مقابل و امتیازهای مقابل است. در مسئله هسته‌ای ترامپ توافق را به هم زد، ضمن اینکه برنامه هسته‌ای ایران با بمباردمان از بین نمی‌رود. لاریجانی تصفیه کرد فتوای رهبر انقلاب اسلامی نداشتن سلاح هسته‌ای است. اما اگر خطایی از آمریکا صورت بگیرد، ایران با فشار مردم مجبور می شود به سمت رفتن ساخت سلاح هسته‌ای برود. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلفنی با صدر اعظم پاکستان گفت باورها، اعتقادات و اشتراکات فرهنگی فراوان پیوندهای ناگسستنی میان دو ملت همسایه ایران و پاکستان ایجاد کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران بعد از ظهر روز گذشته در گفتگوی تلفنی با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید فطر به دولت و ملت دوست همسایه و مسلمان پاکستان اظهار کرد که باورها، اعتقادات و اشتراکات فرهنگی فراوان پیوندهای ناگسستنی میان دو ملت همسایه ایران و پاکستان ایجاد کرده است و ماه مبارک رمضان به عنوان یکی از مناسبت‌های مشترک میان دو ملت ما را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک می‌کند. پزشکیان با بیان اینکه ماه مبارک رمضان به ما می‌آموزد که به فکر یکدیگر باشیم افسود، امیدوارم با برکت این ماه مبارک و عید بزرگ فطر بتوانیم با تقویت وحدت و انسجام میان ملت‌های مسلمان موازی قدرتمندانه و مؤثر در برابر جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین و غزه اتخاذ کنیم. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن تبریک عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات برای دولت و ملت ایران و به ویژه رهبر انقلاب اسلامی تصریح کرد امیدوارم خداوند با برکت این عید سعید صلح و عدالت را در جهان و از جمله در غزه حاکم کند. صدر اعظم پاکستان با اشاره به اینکه امروز آرزوها، دغدغه‌ها و دعاهای ما متوجه مردم مظلوم غزه است، از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از آرمان قدس قدردانی کرد و گفت که ایران و پاکستان به عنوان دو همسایه تاریخی باید روابط فرهنگی و اقتصادی خود با یکدیگر را تقویت کنند. پاکستان به عنوان دوست ایران هرگز اجازه نخواهد داد که از خاک و حریم این کشور برای آسیب رساندن به جمهوری اسلامی استفاده شود. امیر سعید ایروانی در نامه به خانم کریستینا مارکوس لاسن رئیس دوره شورای امنیت و آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد تصریح کرد که چنین اظهارات بی‌پروایانه و خصمانه نقض فاحش حقوق بین الملل و اصول بنیادین منشور ملل متحد به ویژه بند چهارم ماده دوم آن به شمار می رود که به صراحت تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری را ممنوع می شمارد. وی مسئولیت کامل عواقب هر گونه اقدام خصمانه را متوجه ایالات متحده آمریکا دانست و تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به هر گونه ماجراجویی نظامی هشدار جدی می دهد و اعلام می دارد که به هر گونه اقدام تجاوزکارانه یا حمله از سوی ایالات متحده یا عامل نیابتی آن مشخصا رژیم اسرائیل علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا منافع ملی خود سریعا و قاطعانه پاسخ خواهد داد. مسئولیت کامل عواقب وخیم هر گونه اقدام خصمانه به طور کامل متوجه ایالات متحده آمریکا خواهد بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران سید عباس عراقچی عصر روز گذشته گفت که چندین سال از دشمن سعی دارد یمن را شکست دهد اما یمنی ها با حمله شکست نخواهند خورد. وزیر امور خارجه ایران که با خبرنگار شبکه المسیره مصاحبه میکرد گفت که یمنی ها قهرمانند و با سرسختی از اهدافشان دفاع میکنند. امریکایی ها به کشور یمن تجاوز کردند چرا که دیدند صنعا در حال کسب پیروزی است و مقاومت میکنند. عراقچی ادامه داد روند تجاوز به یمن شکست خواهد خورد. 10 سال است که پیوسته در تلاشند و بسیار سعی کردند تا ملت یمن را در هم بشکنند اما آنها شکست نخوردند. وزیر امور خارجه ایران افسود این دیگر یک امر مسلم است که نمیتوان یمنی ها را با حملات و تجاوزات شکست داد. عراقچی در پایان تصریح کرد این ادعا که حمله به یمن مقدمه تجاوز به خاک ایران است چیز جدیدی نیست و ما تهدیداتی از این دست را زیاد شنیده ایم. وزیر امور خارجه ایران در پایان تاکید کرد تهران ابدا زیر بار زبان تهدید نخواهد رفت و به کسی نیز اجازه نخواهد داد با ما با زبان زور صحبت کند. دشمنان از این تهدیداتشان پشیمان خواهند شد. و سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه اعلام کرد سامانه‌های دفاعی یمن توانستند یک پهپاد آمریکایی MQ-9 را هنگام انجام ماموریت خصمانه در حریم هوایی ولایت معرب با یک موشک مناسب ساخت داخل سرنگون کنند. این 16مین پهپاد است که سامانه‌های دفاع هوایی یمن آن را در چارچوب نبرد فتح موعود و جهاد مقدس برای پشتیبانی از غزه سرنگون می‌کنند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. ساعت 12:00 به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار.
ساعت 10:15 است به وقت افغانستان. دوستان همچنان از پخش نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
صدره در انتظارت تا پشت در دویدم، پایم زکار افتادن و سر دویدم. صدره در انتظارت تا پشت در دویدم، پایم زکار افتادن و سر دویدم. چشمم دنیا سیاه و گردید، خورشید من نیامد، من بی سمر دویدم. شب رفت پیش چشمم دنیا سیاه و گردید، خورشید من نیامد، من بی سمر دویدم. صدرت در انتظارت تا پشت در دویدم، پایم ز کار افتادم در بسر دویدم. صدرت در انتظارت تا پشت در دویدم، پایم ز کار افتادم در بسر دویدم. شنیدم جستم تو را ندیدم، باری دیگر دویدم. تا یک صدای پای زان سوی در شنیدم، جستم تو را ندیدم، باری دیگر دویدم. صدرت در انتظارت تا پشت در دویدم، پایم ز کار افتادم گر بسر دویدم. صدرت در انتظارت پشت در دویدم، پایم ز کار افتادم در بسر دویدم. صدرت در انتظارت تا پشت در دویدم، پایم ز کار افتاد وانگا بسر دویدم.
سفر و چکر، چه عنوان قشنگی، بخصوص اگر در روزهای اول بهار باشیم و دوستان ما هم برنامه‌ریزی کرده باشن که با سفر برن. برنامه سفر و چکر رو با هم میشنویم.
سفر و چکر
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب تهیه کننده مجری و نویسنده برنامه به اتفاق همکار صدا بردارم آقای سعید موسوی با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، در این نوبت از برنامه سفر و چکر باز هم به یک مکان ارزشمند ملی و تاریخی افغانستان می رویم، جایی که از اسناد بسیار تاریخی محافظت می شود، گواهی بر ریشه های عمیق در تاریخ.
درود و سرزمین هنر پرور، امروز به جای می رویم که هویت و تاریخ را در آغوش خودش گرفته. بله، امروز می رویم به آرشیف ملی، جایی که هر اثرش ارزش و معنویت را برای ما نشان می ده. و در مسیر را از موزیم ملی افغانستان که نماد افتخار افغانستان است دیدن خواهیم کرد. عزیزا، رسیدیم به محوطه آرشیف ملی، جایی که همیشه وقت من از این مسیر عبور میکردم مایل بودم که روز بیایم به آرشیف ملی و امو اسناد و شواهدهای تاریخی که خیلی هم قدامت طولانی داره بیایم به چشم خود ببینم. روایات مختلف در قبال این سازه است که چه وقت اینجا جور شده، اما گفته میشه که در زمان امیر عبدالرحمن خان، زمانی که از بخارا به کابل آمد، اینجا را با جمعی از کسانی که از بخارا آورده شده بود، امو انجینیرایی که بودن، اینجا را ساختن به خاطر دفتر کاری شاهزاده حبیب‌الله. و بعدها بعد از تحولاتی که آمد، اینجا بعث مهمانخانه بود و بعدش هم بالاخره که بعث آرشیف ملی، نماد افتخار تاریخ افغانستان. پس چه خوب است که بریم در رابطه با تاریخ از اینجا و همچنان ای که چی ها در آرشیف ملی نگهداری میشه بیشتر آشنا شویم و با هم ببینیم.
ساختمانی در قلب شهر و با خط درشت آرشیف ملی، میراث های فرهنگی، دستنویس و کتیبه های باستانی را در دلش نگهداری می کند و پیام و احساسش را به چشم هر بازدید کننده به نمایش قرار می دهد. بله، اینجا آرشیف ملی افغانستان است که در بخش حفظ آثار تاریخی مکان مناسب را برای آرامش این اسناد ارزشمند که هر کدامش هویت، فرهنگ و اسطوره های خودش را دارد، در پشت چوکات های شیشه‌ای جلوه‌گر در چشم هر بازدید کننده می شود.
از در و دیوار اینجا بوی هنر، بوی شهامت، تاریخ را می تانیم و ماشام آدم برسه و همچنان بر ما احساس افتخار و غرور دست داد. نوری صاحب بزرگوار سلام برسه.
سلام،
خوب هستین؟
سلام به شما،
عافیت دارین انشاءالله.
بر بنده زیبایتان تشکر، خوش آمدید در آرشیف ملی افغانستان.
بخیر و سلامت باشین. دوست عزیز، در کنار ما هارون نوری، یکی از مسئولین آرشیف ملی قرار داره. نوری صاحب، چه خوب است که بر ما ابتدا در مورد تاریخچه آرشیف ملی بگین، چون روایت های گوناگون است، میشه به زبان خودتان بر ما بگین.
آرشیف ملی که از یگانه مرکز گردآوری، حفظ و نگهداری اسناد و مدارک مهم تاریخی و کتابهای خطی در افغانستان می باشد. تعمیر آرشیف ملی که در سال 1271 هجری شمسی در زمان امیر عبدالرحمن خان به خاطر گشایش دفتر پسرش شاهزاده بلاخان امار گرده است، که تعمیر آرشیو ملی در شمال دامنه کوه آسمایی که به نام باغ چنگری مشهور بوده موقع دارد.
این باغ که باغ چنگری یک وقت بسیار دیگه یک باغ مقبول بوده.
این باغ که بود بسیار مثلا در کابل از این منطقه بسیار مشهور بود نام چنگری، یعنی در سطح منطقه اینجا خانه ای تعمیری سرک نبود، ای کلش باغ بود. باز او وقت همین دربار از عبدالرحمن خان پادشاهی بودن، یک جایی که تعمیر یک چیز جور میکن یک جای مناسب برشان تعیین بکردن، چرا که ای عبدالله خان شاهزاده بود ایده به خاطر دفترش ایمار کرد تا باز ای جای برشان انتخاب کرد، یعنی در کل باغا ایمی جای انتخاب کرد که دارای 10500 متر مربع همین باغ میباشد.
واقعا که یک سبک خیلی خاص معماری را اینجا دارن، همین
بله بله.
نمایش و زیباییش که خیلی هم خوشایند است. خب نوری صاحب، اینجا دارای چند بخش است آرشیف ملی؟
آرشیف ملی به حساب قصد دو بخش است که یکی یاملت نسوخ خطی است، دیگه بخش ما به حساب اسناد تاریخی می باشه.
و اینجا یک ما قرار داریم چی است؟
این مربوط اردوش میای دیگه، رای عمومیش می باشه. سابق یک قصر بود، بازی را ما به سالون دیم کردیم که یک بخش ما اسناد تاریخی است، یک بخش ما به حساب نسوخ خطی می باشه.
خیلی هم چوکی های زینتی، همچنان یک میز کاری دیدم، میشه در مورد از این هم بر ما بگید.
آمدشم. این میز که هست میز کاری خود امیر عبدالرحمن خان است، وام چوکیش است که به حساب چارمغز است، کندن کاری است، کار کرده.
این چوب چارمغز است.
این چوب چارمغز است، این کورش به دست کار شده. ای از این هست، یعنی تا بال ما به حساب ترمیم کنیم یا رنگ کنیم اجازه نداریم، کلش به حساب دستی کار شده.
دست کار شده واقعا که خیلی هم زیباست و این چوکی است که بر ما هم تذکر داده شده که سر چوکی نشینید. بریم بخیر داخل.
این یک کس بخش این عملیت نسوخ خطی می باشه.
البته تعمیر و ساختمان آرشیف ملی افغانستان در طول دوره حکومت‌ها کاربری‌های مختلف داشته است، از جمله اینکه از این ساختمان به عنوان مهمانخانه دولتی بهره می‌گرفتند. بعدها دوره آموزش عالی افسران در این ساختمان تأسیس و آهسته آهسته متروکه شده و وزارت دفاع وقت از آن به عنوان دیپوی لوجستیکی بهره می‌گرفته است، تا اینکه در سال 1351 هجری خورشیدی اندیشه تأسیس اداره‌ای به نام آرشیف ملی ایجاد شد، اما این اندیشه اجرا نشد. سرانجام در 17 سنبله سال 1352 هجری خورشیدی در وقت زمامداری سردار محمد داوود، این اداره به طور نمایشی با داشته‌های سخت اندک و ناچیز در همچون بخشی از کتابخانه مربوطه وزارت اطلاعات و فرهنگ وقت برپا شد و بعداً تصمیم گرفته شد تا از این ساختمان برای بایگانی تاریخی کار گرفته شود که کار ترمیم و بازسازی آن در سال 1352 آغاز و تا سال 1356 خورشیدی ادامه پیدا کرد.
این بخش سالین عملیت نسوخ خطی می باشد، در اینجا به حساب اثار کتاب های خطی می باشد.
خیلی خوب.
اینی که از به حساب قرآن شریف در 22.5 تکه نوشته شده به حساب خط رز میگه میره مسته قرآن شریف در 22.5 متر تکه نوشته شده، این به حساب مترک است. می بینید اینه مترک می باشد کورش ها 22.5 تکه.
اجازه است؟ این چقدر قدام داره؟
قرن 12 میشه قمری.
همچنان اینجا
کس یا به حساب
سوره اخلاص است که نوشته شده.
اخلاص نوشته شده، اول تکه سیاس، باز فلز کار شده، بعد شی بلاو کار شده، یعنی بسیار اثر ناب ما می باشد که هیچ کسی کار کرده نمیتونه شی بلاو به حساب کار کنه دیگه.
خیلی زیبا شد. بریم بیشتر آشنا شیم دوستا، واقعا که ما اما تو احساساتی شدم وقتی که همچو اسناد تاریخی را دیدم.
اینجا ما از قرآن شریف های هست که در پوست آو نشده شده در خطی کوفی.
خط کوفی
سابق که بود کاغذ خط نبود، هر چیزی که بود به حساب خط یا در پوست های آو نوشته می شد. این قرآن شریف هاست که در خط سلس هست که سر زیر نداره،
اون موخ مروج بود یا نوشته شده. فعلا این خط سلسه بسیاری کس خوانده نمیتونه یا فعلا مروج نیست. حالا فعلا من باز پسان قرآن شریف در خط سلسه شد. سلسه هم مشکل بود خواندنش. فعلا قرآن شریف در خط نس نوشته میشه که یا نرس میخوانه. این تصویرهای شما از دیگه
اینو گفتین پوست آهو است.
پوست آهو بله. خب پوست آهو قرآن شریف سلسه
درست درست
اینا لیکاس اصلیش نیست اصلی اثرشون ما به حساب خراب میشه به حساب اجازه قانون نمیت که یک نمایش یک چیزی باشه باز اصلیش میبرن فعلا یا کلش اسکن است کپیش است ما به نمایش ماندیم که این اسناد را ما
درست درست یعنی بیشتر از اینا اما کپی هایشان است درست
بله بله
خیلی خوب
اینی هم به حساب اون از قرآن شریف هاست نمونایش هست که ما اینا قرآن شریف داریم هر کدام بخ وقت قرن اول است یا هم به حساب خطش کوفی می باشه قرآن شریف هایی هست که به حساب می بینید یک کدام دیزاین یا مختلف داره
این دیگه در مجموع باز اما تمام قرآن کریم است یا
بزن؟ نه این نمونه یک ورق شب مثلا گرفتیم ماندیم و تو قرآن شریف بسه چیز می باشه نمونهش کس ورق از هر کدامش یک ورق یا دو ورق مسکن کردیم ماندیم که به نمایش که اینی چیز ما داریم این چیز را می باشه
خیلی خوب
اینجا که هست قرآن شریف ها که سه جلد یزی هست پیش ما که اصلیش در بخارا می باشد که یا به حساب خط کوفی می باشد یک جلدش هم ما به حساب نمایش ماندیم حتی می بینید به حساب کوفی کل زر زیر نداره هیچ کدامش
بله
اگر می بینید زر زیر نداره خوانده کس نمی تونه
خیلی خطر
او وقت چرا این مروج بود هر کس خوانده می داره خوانا بود اینمی بود فعلا کس خوانده نمیتونه خطاطای وزیده یا که باشه میشه بله زر زیر نداره چیکون به حساب قرآن شریف نمیتونی ای بسیار کاغذ به حساب کاغذ است نوشته شده قرآن شریف بسیار زیبا اصلی در بخارا این سه جلدش پیش ما یگان تو پرسا می که چرا سه جلد یک جلد گفتم یک جلد به خاطر نمایش ماندیم که سه تاس باز مایره به حساب تشریح میگیم که سه جلد داریم نمیدونم ما باز یگان تو میگه چرا دیگه نمیمونیم باز میگیم یک جلد شخ ماندیم به خاطر نمایش باز تشریح میگیم که سه جلد است پیش ما
بسیار خوب اسلام اون زمان فقط در عرب بود و اونا میتونستن که خط واضح و آشکارا بخونن ولی زمانی که باز اسلام آمد به غیر از عرب به عجم آمد و ضرورت به این شد که باید قرآن کریم هم زیر و زبر داشته باشد تا اینکه درست و واضح خوانده شود
اینجا هم که از قرآن شریف هست که به حساب سه خط هست سه خط نشونده شده یا هم کل دست نویس می باشد صفحه اولش کلش میناتوری میباشد ببین بسیار مقبولی یاش هم میکنند که به حساب لاجورد است تلاکوب یا رنگا کار شده این کل مقبولی یاش کشیده یعنی کل صفحه یاش نمیباشد صفحه اول یا آخر یا مابین میناتوری میکنه یک چیزی که میباشد یک کار میکنیم مثلا خود جور میکنیم که یک مقبول دیگه شده او وقت ها مینمیه بود بسیار رنگای ورزیده بسیار خوب ناب کار میکنند که امی مقبولی امی صفحه قرآن شریف یاره بکشد یاره که ببینی هستیش که یعنی دلت هیچ نمیشه که پاس کنیم تو سعی کرده بنتیم
خب اما میناتور کارهای خیلی قوی داشتیم همچنان بلا. کسایی که نقاشی میکردن و خطاطای خیلی ورزیده بودن که همچون آثارشان باقی مانده و همیشه وقت یاد میکنیم از نام نیکشان
یا مجموعه میدن ببینید بسیار میناتوری
خیلی زیباست
اول دیگه که بسته از صفحه اول قرآن شریف در این نشته شده بلا. این هم یکش نماده که یک قرآن شریف به حساب نسخ ریز میگیم که
بله
یک صفحهش بسته یک شریفی نشده این هم که از قرآن شریف یا سوره یاسین
شریف بله.
که پریسیا بوده بعدن باز توسط کای گندم نوشته شده یعنی اثر ما بسیار قدیمی دیگه نیست یعنی اثر تاپ نبود ما ایره ماندیم از خاطر
بله خیلی زیبا کار شده بله دقیقاً
سوره یاسین شریف به حساب گنده میکنه
یک الماری هم هست
یا مرواری زینتی از زمان امیر عبدالرحمن خان میباشه یعنی یا به حساب چهارمغز کندنکاری شده است که چهارمغز یاش از نورستان گفتن که هستند یا به حساب کلش دسکار شده دسکاری شده ایران ما به حساب اجازه یا نداریم که یه ترمیم یا کدام چیزی کنیم جه
بریم نوری صبح خیب در بخش اسناد تاریخی هم از اونجا هم یک دیدن بکنیم
آشنایی با افغانستان، آشنایی با مردم افغانستان، آشنایی با فرهنگ افغانستان در برنامه سفر و چکر. با سفر و چکر رادیو دری به افغانستان و جاهای دیدنی و حرف‌های شنیدنیش سفر کنید و چکر بزنید. 20 دقیقه سفر جذاب رادیویی با مردم خوب این سرزمین در شهرها و روستاها.
برنامه سفر و چکر و سفر به دنیای آثار تاریخی آرشیف ملی افغانستان.
اینجا بایساب سوالی نمایش اسناد تاریخی است. اسناد تاریخی که نگهداری میشه در این بخش برتان معلومات میتین. اینجا هم که از نامی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هست که به خود خطش و مورش میباشه که به مصر و ایران چون امپراتوری ارسال کرده، یعنی خط خودش بود، مورش بود یا از باشه.
مور حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و امو خطی که نوشته فکر میکنم که دعوتنامه.
دعوتنامه نامه است دیگه، نامه میگیم، دعوت میگیم، ماست
که فرستاده. واقعا نوری صاحب من خیلی امروز خوشحال شدم که به اولین بار آمدم از آرشیف ملی دیدن کردم. میشه در مورد از این دوستا یک چیزه که اینجا واقعا که مرا متوجه گفت زده ساخت، نمونه دستخط حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با مهر خودشان بود که اینجا مو کپیش هست، درست است؟ میشه در مورد از این نام برام معلومات
این نامی خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است که به حساب نامه روان کرده بود به مصر و یک دیگه جالب بود که به ایران روان کرده بود و قبول نکردن و نامی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را پاره کردن و به خاطر که دین به حساب 14 سال پیش بود که کل بسیاری مردم ها به حساب اسلام به شرف نورده بودن، نجای نامه روان کرد که مردم به اسلام شرف شود.
بسیار خوب
میشه. باز ما این نگهداری میشه نمیشه، یعنی بسیار عصب ناب ما قیام میباشد که
بخیر و سلامت باشین.
خیلی خوشحال شدیم که همراه ما بودین در برنامه سفر چکر امروز رادیو دری. تا سفر چکر دیگر، بدرود.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهش. لاله های غریب عنوان برنامه است که در این دسته تقدیم حضورتان میشن.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکهش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. این هفته هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم با افتخار تمام. امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در برنامه این هفته لاله های غریب میخواییم شهید افغانستانی دفاع مقدس را خدمت شما معرفی بکنیم که متولد ایران هست. شهید محمد حسین لکزایی از یک پدر و مادر افغانستانی در منطقه چناران در نزدیکی مشهد مقدس متولد میشه. پدر این شهید بزرگوار در تظاهرات های زمان شاه بر اثر حادثه‌ای که برش اتفاق میفته و تصادف میکنه با یک موتر، خب جان خودش را از دست میده و به نحوی در همون زمان به شهادت میرسه. بعد از این مسئله خب خانواده در مشهد سکونت پیدا میکنن. بعد از انقلاب در شهرک شهید بهشتی مشهد ساکن میشن که خب شهرکی است که به خانواده های شهدا معمولا اختصاص داره و خانواده های جنگ زده ای که از نقاط مختلف ایران به مشهد عزیمت کرده بودن در شهرک شهید بهشتی در مشهد سکونت داشتن. این شهید بزرگوار از مشهد از شهرک شهید بهشتی اعزام میشه و در نهایت هم در چذابه به شهادت میرسه. مزارش هم در بهشت رضا در مشهد هست. تنها کسی که تونستیم در ارتباط با این شهید باش صحبت بکنیم خواهرزاده شهید محمد حسین لکزایی است، آقای مشتبه اخلاقی که از دوستای ماست و خب نشستیم با آقای اخلاقی در ارتباط با شهید محمد حسین لکزایی صحبت کردیم. با توجه به این که خب خیلی زمان گذشته، ممکنه که بعضی از مسائل خیلی دقیق نباشه، اما همین مقدار هم میتونه که یک دورنمایی را از شهید محمد حسین لکزایی به دست ما بده و ما بتونیم که یک آشنایی خیلی مختصری با شهید محمد حسین لکزایی پیدا بکنیم. خب عرض کردم که این شهید از یک پدر و مادر افغانستانی در چناران متولد میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دایی بنده به اسم محسن لکزایی که در روستای به اسم خاجرا در چناران کنونی به دنیا میان، دوره طفولیت اینجا بودن تا در تظاهراتی که پدرشان شرکت میکنن زیر ماشین میشن، خلاصه اینا مجبور میشن به مشهد انتقال پیدا کنن. میان اینجا اتصال پیدا میکنن در منطقه بیمارستان هاشم نژاد.
خب این بخش اول صحبت‌های جناب آقای مشتبه اخلاقی بود، خواهرزاده شهید محمد حسین لکزایی که خب بیشتر از زبان مادر خودش صحبت می‌کنه که همشیره شهید محمد حسین لکزایی هست. بنابر معذوریت‌هایی که وجود داشت توفیق نشد که با خواهر شهید محمد حسین لکزایی صحبت بکنیم. اینه که صحبت‌های مشتبه اخلاقی را تقدیم شما خوبان شنونده می‌کنیم. اما او چیزی که در مورد شهید محمد حسین لکزایی خیلی بارز هست، در واقع اون سلوک این آدم و شیوه رفتار این آدم و نحوه نگاهش به مسائل دوروبر خودش هست، خصوصا حساسیتی که نسبت به فرزندان شهدا داشته. علارغم اینکه نوجوانی است و در دوره نوجوانی هم به شهادت میرسه، اما توجهش به محیط اطرافش بسیار جدی است و تلاش میکنه که هر آنچه که از دستش برمیه برای خانواده های شهدا، برای فرزندان شهدا حتما انجام بده. خب از اینجا شروع بکنیم. محمد حسین لکزایی نوجوان میره که در یک دوچرخه سازی کار بکنه. چرا میخواد کار بکنه؟ به خاطر این که پولی در بیاره، از طریق این پول دوچرخه‌ای بخره و در نهایت فرزندان شهدا بتونن با این دوچرخه بازی بکنن و اوقات خودشان را بگذرانند. خود این که چطور میشه که در یک دوچرخه سازی به عنوان شاگرد مشغول و کار میشه، خودش باز یک داستانی داره. دعوت میکنم با ما همراه باشید، صحبت های مشتبه اخلاقی را در ارتباط با همین موضوع بشنوید.
خیلی به فکر بچه های یتیم دوروبر شد، بایی که سن کمی داشتن چیزی که مادرم تعریف میگم چرخسازی کار میکردن، به خاطر چیه که به اونجا کار کنه چرخ بخرن که بچه های کوچیک چون پدر نداره اینا رو سوار کنه. کلان کارش همین بوده، از سر کار مونده یک کار انجام گفتی عنوان شاگرد گرفتاری هم خیلی جالب بود، این قبول نم کردن. گفتی صبح زود میامه قبل از این که از اون سب نماز خواهم خواهم بدون رفت همون دم مقاسم شد تا ایر قبول کنه. خوی قد رفت رفت تا قبولش کرد. یه چون هدف داشت که الان گفت چرخ خریده بود، چرخ 28 بود، گفت خودش به زور سرش تا او سندلیش منسی گفت یه جوری ایرم چرخ نگه می داشت که همه سوار شن. گفت اصلا کسی نیم گفت یه الان خودش دیگه الان بجر بشه از یه وقت روش بشار می آمد. گفت اصلا تا الان نمیتونست پا بزنه یا بخواه قد همینجا میگه دست خونه را بخواه.
در اون زمان ها خیلی از خانواده ها تلویزیون نداشتن. من خودم یادم هست که شاید معدود خانواده هایی پیدا می شدن که در خانه های خودشان تلویزیون داشته باشن و بسیاری از بچه ها از تلویزیون محروم بودند. خب در شهرک شهید بهشتی هم همین مسئله به صورت جدی وجود داشته. این مسئله باعث میشه که محمد حسین لکزایی بخشی از پولی را که از طریق دوچرخه سازی به دست می آورده به خرید تلویزیون اختصاص بده و او وقت فرزندان شهدا را جمع بکنه که اینا تلویزیون ببینند.
اینا تلویزیون هم نداشتن، بعد این پولی که تو همون چرخسازی که کار میکرده جمع کنه یک تلویزیون میخره. فقط تلویزیون نشه از شدت خستگی خودش خواب میده. بچه های یتیم اطرافی که سب پدرش شهید شده بود یا اینا جمع میکرد، خیلی جالب بود. سب میگوی تلویزیون روشن میکرد، بچه ها رو جمع میکرد و خودش از شدت خستگی خوابش میده. یک بار نشد که تلویزیون میکرد.
قدیمی ترها یادشان هست که زمستان ها وقتی برف می بارید پشت بام ها پر از برف می شد. او زمان بارندگی هم بسیار زیاد بود، مثل سالهای اخیر نبود که کمتر ما شاهد بارش برف هستیم. و با توجه به نوع معماری و ساخت خانه ها در او زمان و ای که امکاناتی وجود نداشت، اگر این برف ها پشت بام ها باقی می ماند می تونست که باعث آسیب رساندن به سقف خانه ها شود و حتی تخریب بکنه سقف خانه ها را. یک از کارهایی که محمد حسین لکزایی نوجوان در همو زمان انجام می داده این بوده که می رفته برف های پشت بام خانواده های شهدا را پارو می کرده.
مخصوص این زمان این برف قبل از اون ایشون بیرون بوده گفته پشت بام های همسایه همه را برف هاشون منداخته. من گفته اینا چون مرد ندارن این وظیفه ما های چون شخصیتی بوده جالب بود. فقط زمستون ها برمیگشت به یه علت که میگفت بیام این دوباره پشت بوم‌ها رو جمع کنم. به همین دلیل هم میگن که مثلا اینا یک سن وزنی رو از جامعه برداشتن.
ما همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. خب محمد حسین لکزایی نوجوان بوده و سن کمی داشته، طبیعتا اونایی که سن کمی داشتند برای اعزام به جبهه قبول نمی کردن و اینا را اعزام نمی کردن. محمد حسین لکزایی یکی از کارهایی که میکنه اینه که شناسنامه یکی از دوستای خودش را دستکاری میکنه ظاهرا و از طریق این شناسنامه در جبهه ها حضور پیدا میکنه.
به هر طریقی شده شناسنامه دوستش کسی که دستکاری میکنه که بتن برن جبهه بره. سال اول که من جبهه برمیگردن خیلی قد میکشه تو راز، چنان قدی که میشه که در اینا برایشون باز نمیکنه. وقتی برمیگرده جالب، چون سنش کم بوده دوباره راهش نمیدن سب به هر دلیل مادر بده سب اینا چیز میشه تا کارو بسیج چینی خودش انجام میده و خلاصه دوباره میره جبهه. وقتی بدنش ترکش داشته اینا میره جبهه، دوباره میره جبهه، اینا آبشی زن میده.